بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کتاب شهادات رو ما دیروز تمام کردیم، امروز 3-4 تا کاره چی داریم رضا؟ اصول رو امروز میخوانیم انشاءالله، فقه رو از فردا اگر زنده باشیم کتاب حدود را شروع میکنیم. در اصول بحث ما در حجیت خبر واحد بود، آیه نبع را تمام کردیم، رسیدیم به آیه دوم که برای حجیت خبر واحد به او استدلال شده و آن آیه نفر است، سوره مبارکه توبه است. فکر میکنم آیه 122. ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یک بحثای اندکی نسبت به این آیه جلسات قبل داشتیم، اما امروز یه مطلبی رو من میگم خودم تحقیق نکردم که بگم خودم تحقیق کردم. حضرت آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه فرمودن، ولی من حرفیشون نقل میکنم، تحقیق را به شما میگذارم تحقیق کنید. حضرت آیت الله فاضل فرمودن اصلا نفر هر جا در قرآن به کار آمده، ماده نفره ینفرو، خلاصه این ماده نفره هر جا در قرآن به کار رفته است برای جهاد به کار رفته، برای کار دیگری به کار نرفته است. بیشترین استعمال این ماده نفره هم در سوره مبارکه توبه است. من سوره توبه رو نگاه کردم، این که ولی همه قرآن رو نگاه کرده باشم نه. ایشان که فرمودن در قرآن هر جا کلمه نفره و ماده نفره به کار رفته، نفر الالجهاده و ربطی به نفر الالتفقه ندارد. ایشان اینجوری ادعا کردن. ما سوره توبه را که نگاه کردیم که بیشترین آیات این کلمه در اونجا به کار رفته که همینجوری بود، یعنی مربوط به جهاد بود و مربوط به تفقه فی الدین نبود. منتها بقیه قرآن من همش رو نگاه نکردم، حالا شما مراجعه کنید. اگر ادعای حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه باشد، اگر این حرف باشه، اصلا آیه از موضوع بحث خارجه، آیه از موضوع بحث خارجه. که چی؟ بله، این که نه تنها، بله، یعنی مطلب ایشون درسته، بله ایشون دیگه ادعا کردن. آقای فاضل خلاصه ما احتیاط کردیم، چون در جمع طلبه ها نمیشه گفت، خلاصه یک چیزی گفتم، یه چیزی گفت، یک برگ و کلوخی با هم صحبت میکردن، اینکه کلوخ گفت تو چه به درد میخوری؟ گفت وقتی بارون بیاد میام رو تو که خیس نشه. گفت برگه گفت خب تو چه به درد میخوری برای ما؟ گفت اگر باد آمد من رو تو قرار میگیرم که باد نبرده. طلبه گفت خب اگر برف و بارون با هم، اگر باد و بارون با هم آمد چکار میکنیم؟ چه فایده ای دارین؟ به خاطر این که چی نشه ما احتیاط کردیم. آقای فاضل رحمت الله علیه فرمودن همه جای نفت در قرآن برای جهاده، برای غیر جهاد به کار نرفته. اگر شما این حرف رو زدید که ظاهر آیم همین است، اصلا این آیه به این موضوعی که ما میخوایم بحث کنیم ارتباط زیاد پیدا نمی کند، مگر اینکه اون روایت ابن عباس رو بگیم. اون روایت ابن عباس هم همچین حالات مستند باشد قرص و محکم معلوم نیست. روایت ابن عباس اینجوریه، ابن عباس نمیگوید که این نفی برای نفی الجهاد نیست. ابن عباس حدیث نقل میکند، میگوید به این که مقصود آیه این است که عده‌ای به جهاد میرن به جهاد. خب این عده که رفتن به جهاد دیگه از آموزش و تعلیم و تعلم احکام دین میمانن، فرصتشون در جهاد سپری میشه. یه عده‌ای هم موندن در مدینه در خدمت پیغمبر. در این مدتی که اینها در خدمت پیغمبر بودن ممکنه احکامی نازل شده باشد، آیاتی نازل شده باشد، مطالب معرفتی عقیدتی نازل شده باشد که این مجاهدان فی سبیل الله نبودن که یاد بگیرن. حالا این افرادی که در محضر رسول خدا بودن یاد گرفتن، مجاهدان فی سبیل الله که برگشتن، اونی که اینا یاد گرفتن اونا یاد نداشتن به اونها بگوین. بنابراین معناش تفقه در دین میشه به این جور. البته این که با صدر و ذیل آیه همچین این روایت سازش ندارد. اولا فرموده لعلهم یحذرون، بله اینها لینذروا قومهم، قومشان رو چکار کنن؟ انذار کنن. انذار یعنی تبلیغ همراه تخویف و ترساندن. مجاهد فی سبیل الله که جانشو در طبق اخلاص گذاشته همه رو، این نیاز به انذار ندارد. خوب تا بگن این دوتا حکم بر پیغمبر نازل شده میگه بود چشم قبول میکنم. اینجا که نه انذاری لازم ندارد، لعلهم یحذرونی لازم ندارد. بله اصلا این روایت با صدر و ذیل آیه همچین همخوانی هم ندارد. ولی بر اساس این روایتی که از ابن عباس نقل شده است در تفسیر آیه، در حقیقت آیه تقطیع شده است. یعنی یک قسمت آیه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این مقدار آیه رو بدون توجه به آیه قبل، به آیه بعد یا آیات قبل و آیات بعد، اینو در رابطه با تفقه به کار گرفتن علما. و ما هم نمیخوایم بگیم که بی ربط است این حرف، ما نمیخوایم بگیم که این حرف بی ربطه. ممکنه این مطلب صراحتش در مورد و یا شأن نزولش در مورد جهاده، ولی تعمیم از او استفاده میکنه. بگیم عام فرموده لتفقه او فی الدین، اعم از این که تفقه دین مربوط به کراماتی باشد و ویژگی های باشد که در جبهه دیده است، یا تفقه در دین به عنوان این بوده که رفته به حوزه و تحصیل کرده است و چیزی به دست آورده و امثال اینا، یعنی تفقه را اعم بگیرید. در این حال ما نمیخوایم بگیم فقها که استدلال کردن بی ربط استدلال کردن، این نمیخوایم اینجور ادعایی نمیخوایم بکنیم، ولی بر اساس فرمایش های فاضل رضوان الله علیه اگر اون حرف رو گفتیم این مصداق اکمل جهاد فی سبیل الله، نفر الال جهاد، نفر الال تفقه خیلی ملاک نیست. اما در این حال اگر این حرف رو از گفتیم و پذیرفتیم که بعیدم نیست که آیه چندان ارتباطی به حجیت خبر واحد پیدا نمی کنه،
جنگ بوده، جنگای هم خود پیامبر بوده، هم جنگ امدادهای غیبی هم خود پیامبر هم بوده که باز مطالب مثلا
بله، حالا یک مطلبی که اونجا هست، جنگ های پیغمبر دو نوع هست، بعضی هاش غزوه هست خود پیغمبر حضور داشته، بعضی هاش سریه هست پیغمبر حضور نداشته، پیغمبر در مدینه بودن، مبارزان رو فرستادن، مبارزان امدادهای غیبی رو گفتن در جنگ موته هوا تاریک بود، دشمن شبیخون زد، سه تا فرمانده لشکر اسلام زید ابن حارثه، جعفر طیار و عبدالله رواحه در سه کنج لشکر بودن و مشغول قرائت قرآن بودن، به مجرد این که دشمن شبیخون زد همراه با قرائت قرآن اینها نور از دهان اونها ساطع شد، منطقه روشن شد، منطقه روشن شد، دشمن کارایی نداشت. خب این یک مسئله بسیار مهمی است. این در حقیقت تفسیر این است که لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور بودن قرآن حالا معلوم میشه، شما ما وقت آیات رو میخوانیم که نور بودنش معلوم نیست، ولی اونجا که این حقیقت قرآن به کمک مجاهدان فی سبیل الله آمده دیگه نور بودنش معلوم شده، دشمن هیچ کار نتونست بکنه، مسلمان ها حمله اونها هجمه اونها رو پاسخ دادن و موفقیت با مسلمین شد. خلاصه اینجور مسائل، این همون موارد، این تفقه در دین، از این تفقهی که ما میگیم خیلی مهمتره، بله مهمتر است. ما و شما سالها و سالها میشینیم، درست است، حالا من نمیخوام تنقیصی نمیخوام بگم، من میگم کفایه رو باید دقیق خوان، وسائل و مکاسب رو باید دقیق خوان، کتب رو باید دقیق، ادبیات رو باید دقیق خوان، اما همه اینا طریق است، همه اینا ابزاره، اینها هدف نیست، اینا هدف نیست، ابزار است که ما کتاب و سنت را خوب بفهمیم. خلاصه کفایه را قشنگ بلدیم، ولی اونقدر که قشنگ بلدیم چنان استکباری داریم که همه اگر پیغمبرم باشه جلوی پیغمبر باید میستیم، این خوب نیست، این تفقه در دین نیست، این جهالت در دین است. یک اصطلاحاتی رو یاد گرفتیم جهالت است. آقای حکیم رضوان الله علیه، آیت الله حکیم، آقای حسن محسن حکیم این مطلب را در حقایق الاصول نوشتن، در کتاب حقایق الاصول که شرحی بر کفایت الاصول استادشون هست، در بحث حجیت ظواهر قرآن در اونجا مرحوم صاحب کفایه حدیثی رو نقل کرده است، ان للقران زهر و بطن و لبطنه بطن الى 70 ابطن یا 7 ابطن، چون دو نقله. آقای حکیم رضوان الله علیه می فرماید که با جمعی از رفقا ما هم مباحثه یاشون، آقای حکیم مجتهد فقیه بزرگ، فرمودن یک آقا شیخی بود در نجف، با جمعی از رفقامون رفتیم به خدمت این آقا شیخ، این آقا شیخ یک آیه از قرآن برامون خون، فرمود که آیه معناش چیه، ما هر کدوم ما یه چیزی گفتیم، آقای حکیم می‌فرماید. بعد این آقا شیخ یک معنایی گفت برای آیه، همه ما گفتیم فرمایش شما درست، گفتیم حرف شما درست. خب تمام، فردا رفتیم، فردا که رفتیم همون آیه رو خون، گفت معناش چیه؟ ما حرف دیروز خود آقا رو گفتیم. آقا یک حرف دومی گفت، همه گفتیم این بهتره، این حرف بهتره. روز سوم رفتیم، باز یک معنای سوم میگفت، فرمودن تا 30 روز یا 40 روز رفتیم آقا همین آیه رو خوند و یک معنای جدیدی گفت که ما گفتیم این بهتره. خب اینم یک تفقه در دین است، یک تفقه در دین است. این تفقه در دین به این معناش یک راه دارد و اون تواضع در مقابل حق است. تواضع در مقابل حق، اینجور علمی نصیب انسان میشد. ان تتقوا الله یجعل لكم مخرجا، اتقوا الله یعلمکم الله. این راهش اینه، این راهش این نیست که فرمول های علمی و شیوه های استدلالی علمی یاد، اینا رو باید یاد گرفت، اینا رو باید یاد گرفت. اما گفتن مرحوم حاسد مرتضای کشمیری رحمت الله علیه رفت نجف و درس خوند و مجتهد شد دیگه، اجازه اجتهاد گرفت و آمد به ایران و داشت میرفت به زادگاهش به قزوین میرفت. خب اون زمان که مثل حالا نبود است که حالا یک ماشینی به یک ساعت بری به قزوین از تهران جی نبوده، باید منتظر یک قافله و کاروانی می بود که این کاروان حرکت کنه، تنهایی نباشه. گفتن مرحوم حاسد مرتضای کشمیری وقتی کاروان را افتاد که به طرف قزوین برن، یک مقداری از تهران رد شده بود، خیلی رد نشده بود، یه مرتبه گفت الان من که به قزوین برم هیچ کس از من بالاتر نیست، از نظر علمی مجتهد فلان هیچ کس از من بالاتر نیست. معلوم میشه گون کسی که کاروان‌دار بوده است اهل دل بوده است، همچین خیلی دور از آبادی نبوده. ایشان هم گفته نه، شما الان به قزوین که بری با یک حمال قزوینی اصلا فرق نمیکنه، با یک حمال قزوینی فرقی نداره. یه حمال قزوینی را اگر بگن مثلا فلان اسمشو ببرن علی، حسن، حسین، تقی، نقی، هرچی، باید برگرده نگاه کند که کی صداش زد. شما هم اگر بگن آقای حاسد مرتضای کشمیری، باید برگردی نگاه کنی ببینی کی صداش زد. ماندن در نجف آنقدر به تو چی نداده، آنقدر به تو یاد نداده که، و اونقدر به تو معرفت نداده که نگاه نکرده بفهمی کی گفت، کی صدا زد. پس با حمال قزوینی فرق نمی‌کنه. این حرف اون آقا چنان در حاسد مرتضای قزوینی کشمیری تأثیر گذاشت، از همونجا برگشت نرفت به قزوین، رفت دنبال معرفتی که باید پیدا بکنه و شد از افتخارات جهان شیعه. گاهی اینجوریست، رفت دنبال این علمی که باید یاد بگیره. به قول مرحوم شیخ بهایی میگه که علم عادی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. بعد میگه که این شنیده استم که در راه حجاز یا آقای این شعر رو میخوند با آقای حجاز، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحل الیه و الرسن، یعنی هر کس کو ندارد عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. هر دلی نبود در او عشق نگار سنگ استنجاء شیطان شما. سنگ استنجاء شیطان از شما، اینجوریه دیگه. علوم ما از همون سنگ استنجاء شیطان است، این همون چیزیست که علوم عادیست که سر به سر قیل است. و کی چی گفت، فلانی چی گفت، چه باید بگیم، اینا خوبه به شرطی که ابزار باشد. ها شرط ابزار باشد خوب است، ولی چه اثری دارد؟ هرچه علم ما بیشتر می شود استکبار ما بیشتر می شود. یک مرتبه رو من نمی شود. یک روزی گفتن توی کرامات الحسینیه نوشته بود که یکی از این فضلا گفت که من از نظر علمی که از حضرت عباس بالاترم، گفت از نظر علمی که علمم از حضرت عباس بالاتره، درس بیشتر خواندم آنها. از نظر ایثار اگر در کربلا می بودم منم ایثار داشتم. حالا چطوری؟ شب یا اون شب یا بعد از چند شب خواب دید حضرت عباس علیه السلام تشبه بودن، جمعی مجلسی هست، علما نشستن، حضرت عباس تشریف آوردن، یکایی که علما رو مورد تفقد و محبت خودشون قرار دادن. به این آقا که رسیدن دستشون رو زدن به دهن این آقا، فرمودن تو همه این علومات، علومی که به قول خودت داری، احوت و اقوا و ازهر، اینا همش تو حکم ظاهری خدا را شاید فهمیدی، من حکم واقعی را از امامم مستقیم شنیدم. چی داری میگی؟ من حکم واقعی را از امامم گرفتم. اینه تو که احکام ظاهری هست، احوت هست، اقوا هست، اینه که از خواب بیدار شد فهمید چی چرندی گفته. گاهی همینجوری هست، گاهی همچنین هست. یعنی بعضی ها یه حرفای اسم نمیبرم که چی نشه، یکی از علمای خیلی بزرگ یه رفیقی داشته، این رفیقش سابقه طلبی داشته، ها سابقه طلبی داشته، ولی خب چی بوده، ریش سفید قبیله بوده تو عراق، این عالم بزرگ باش رفیق بوده، میرفته و میامده. بعد یه روزی اون رئیس قبیله میگه که آقای فلانی شما نظرتون در فلان موضوع چیه؟ یک مسئله. بعد ایشون میفرمد تو نظر منو نپرس، تو حرفت بزن تا ردت کنم، تو حرفت بزن تا من رد دل میکنم. بعد اون رئیس قبیله میگه که یا شیخ انک رجل مغالط و الحق واحد، حق یک چیز بیشتر نیست، این که بگی هرچی بگی تا ردت کنه همین مقالط هست دیگه، برای هرچی بگی این رد کنه، این هنر نیست. خلاصه این مطلب باید مد نظر باشه که علوم ما علوم ظاهریه است، این علوم ظاهریه خیلی ما رو به خودش ور نبره، ولی مگر البته حالا بحث رو تمام کنیم. گفت مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها با آن تنها رساند. اینجوری هم با مفتکی و با توان ما و ما فکر کنیم خیلی مؤمنیم، متدینیم، چلینیم، چلان، شیطان اون جایی که چیش باشه همچین قشنگ ما رو امتحان میکنه، خدا ما رو امتحان میکنه، شیطان همچین زود آدم میبره دیگه، بعد شیطان میبرد. میگن که یکی شیطان رو خواب دید، دید افسارهای متعددی به دست شیطان، یک افسار خیلی درشتی سه چهار جاش پاره شده، باز وصله زدش. گفت که این افسارا مال چیه؟ گفت اینا مال کسانی است که از من تبعیت نمی‌کنن، به سرشون بزنم ببرمشون. گفت این افسار بزرگ مال گمال شیخ انصاریه، تا حالا دو سه بار به سرش زدم در رفته، تسلیم نشده اصلا. افسار پاره کرده. گفت افسار من کدوم یکیه؟ گفت تو که نیاز افسار نداری، تو بدون افسار پیرو من هستی، نیاز نداری که دارم ببرم، تو خودت میاد. حالا اینجوری که این آقا خواب دیده، حالا این که خواب است مانه، اینا که من خودم میگم اکثر که دیگه همجور دارن میرن، نیازی به هیچی افساری ندارن. ولی انشاءالله که خدا ما را از شر خودمان نجات بدهد.